پرسش و پاسخ.
تا چرا غم افروزی به دل هیچ از حکمت نیندوزی به دل، تا چرا غم افروزی به دل هیچ از حکمت.
به نام خدا. دوستان سلام، خرسندیم که باز فرصتی فراهم شد تا در برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان باشیم. مهمان این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستند. جناب استاد سلام علیکم. صحبت سلام. مقدماتی دارید بفرمایید تا سوالات عزیزان شنونده رو خدمت شما مطرح کنید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم و شما و همکارانتون از خدای بزرگ مسئلت می‌دارم که آنچه مورد رضای حق هست انشاءالله در این مذاکرات و در این بحث‌ها مطرح بشه، سخنی بگیم که خیر دنیا و آخرت خودمون و شنوندگانمون انشاءالله تو این صحبت‌ها باشه.
انشاءالله. سوالات فراوان تلفنی و کتبی به دست ما رسیده و تشکر می‌کنیم از عزیزان که از این برنامه استقبال کردن. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف. اگر هم به صورت کتبی مایلید که سوال خودتون رو مطرح کنید، میتونید به قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 مکاتبه کنید. بشنویم اولین سوال تلفنی رو.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
ببخشید من دوستان خسته نباشید. می‌خواستم بپرسم این امامزاده و مساجد، بیشتر امامزاده من دیدم اینا. میریم این کتاب های که هستی که من داشتی کتاب های دیگه برای یه نوشته روش می نیستن بعد هم میکن وقت انسان می خونه میگن اینو حتما باید دو مرتبه مرتبه اینو بنویسی دوباره اگه نه یه خدا نخواست بله به سرت میاد. میخواستم ببینم این حقیقت داره چجوریه. آدم یه وقت حواسش می خونه حدیث هم چرا حدیث هم احادیث هم بسید قول ائمه می خونه بعد هم متوجه نیستش خواستم زمین نوشته اینطوری. میخواستم اینو
بله
از کجا تماس
میگیرید؟ بله سوالشون روشن بود. در بعضی از امامزاده ها یا بعضی از مکان ها گاهی تو خونه ها هم جناب استاد محمدی اینجور هستش که متن هایی رو میفرستن، یه واقعه ای رو حالا که به قول خودشون واقعه مذهبی هم هست نقل میکنن، میگن این رو 10 بار 100 بار بعضی موقع اعداد و ارقام خیلی بالایی هم میگن که باید انجام بدید و الا بلایی سرتون میاد. اینها ایشون میگه که باید چیکار کرد.
بله در مورد این سوال بنده چند نکته رو تذکر میدم که همش نکات مهمی است و سوال همچون مبتلا به هست ان شاء الله که قابل استفاده شنوندگان محترم باشه. نکته اول این که این حرفا رو نوعا مستند میکنن به خوابهایی که دیدند و خواب از نظر شرعی حجیتی نداره، تنها خواب پیغمبرانه که تکلیف میاره برای خود پیغمبر تمام شد.
بله.
خواب برای هیچ انسانی تکلیف ایجاد نمی کنه و حجیت شرعی نداره که چون حالا در خواب چنین دیده پس چنین تکلیفی به گردنش اومده و حتما باید این کار انجام بده.
بله.
و نوع این حرف هم نیست ما در خواب چنین و چنان دیدیم الی آخر. نکته دوم این که اصولا فال بد زدن از نظر شرع مقدس اسلام محکومه.
تطیر
تفعل یعنی فال خوب زدن رو توصیه کردن که شما همیشه فال خوب بزنید، اما عکسش رو تطیر رو نهی کردن و متاسفانه تو این نوشتجات هم بیشتر تطیر وجود داره، فال بد زدن وجود داره و این از نظر اسلام مردوده. گفتن وقتی که کسی برای شما فال بد زد یا چیزی از قلب خودتون خطور کرد، خودتون تو ذهنتون فال بدی اومد، صدقه بدید البته اثر نداره، ولی حالا برای اینکه قلبتون آرام بشه، برای اینکه مشکلتون حل بشه، صدقه بدید. بنده پیشنهاد میکنم به این خواهر و همه شنوندگان محترم که این گونه موارد رو که وقتی میخونن و چیزی تو قلبشون خطور میکنه، ولی اینکه تأثیر نداره، ولی اینکه هیچ ارزش واقعی نداره، نه ارزش شرعی داره، نه مبنای عقلی داره، نه مبنای علمی داره، اما حالا اگر چیزی تو قلبشون خطور کرد و یه فال بدی چون تو اون نوشته فال بد هست که اگر چنین نکنی چنین خواهد شد،
بله،
به خاطر اون فال بد صدقه بدن خوبه، چون که صدقه امر پسندیده است، همیشه هم پسندیده است. نکته بعدی که اینجا دیگه مخاطب بنده اون کسانی هستن که این حرفا رو می‌نویسن. اولا اگر دروغ باشه که از گناهان کبیره، اگر هم خواب دیده باشن که عرض کردم که خواب حجیت نداره، اگر هم غیر این دوتا باشه که اینا نه پیغمبرن که بگیم بهشون وحی شده، نه امامان که بگیم که اینا از طریق تحدیث فهمیدن که باید چنین و چنان بشه، جز غیبگویی و کهانت چیزی نیست که اون هم از نظر اسلام ناپسند و حرامه، غیبگویی و کهانت، دست از این کارها بردارن و مزاحم دیگران نشن. این یک نکته. نکته دوم این که اون کتاب‌هایی که اینها روش می‌نویسن، مفاتیح قرآن، اونها وقف اون حرم یا اون امامزاده هست و تصرف این گونه در وقف جایز نیست. اینها کسی که وقف کرده که اجازه نداره که شما روش بنویسید، اون وقف کرده برای خوندن. تصرف این گونه ای در اون موقوفات جایز نیست. و عرض کردم که با اون کسی که اول خودش میسازه، اونایی که بعدها مینویسن، خب اون بیچاران از ترس این که وقت مشکلی براشون پیش نیاد مینویسن، اما اون کسی که اول خودش ساخته که میدونه چی ساخته، میدونه که حد اکثر اینه که خواب دیده، غیر از این که دیگه نیست، چون هیچ راه دیگه ای نیست که اون حرفا رو بنویسه. حد اکثرش اینه که خوابه. خب خواب هم که تکلیفی برای انسان نمیاره، حجیتی نداره، یعنی لازم نیست، انسان شرعاً واجب نیست که اون چه در خواب دیده رو اجرا بکنه، و اگر اجرا نکرد مؤاخذه نمیشه. بنابراین بر فرض که چنین خوابهایی دیدن، این خوابها برای اونها تکلیفی نمیاره و باعث مزاحمت برای دیگران هم نشند.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات شما و امیدواریم که این خواهر تهرانیمون پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشند که سوال بعضی از شنوندگان دیگه هم میتونه باشه.
باز تاکید میکنم برای این خواهر که هیچ تکلیفی ندارن.
بله.
تکلیف به این که بنویسن ندارن، چنان که اگر بنویسن و روی مفاتیح اونها بنویسن جایز هم نیست. بله، حالا رو کاغذهای خودشون بنویسن اشکالی نداره، یعنی مرتکب حرام نشدن، اما اون هم باز باعث مزاحمت برای دیگران شدن، تکلیفی ندارن. اون تا حالا اگه چیزی تو دلشون خطور کرد، راه حلش همون که عرض کردم که در روایت هم داریم که اگر فال بدی برای شما زدند یا خودتون فال بدی زدید، به دنبالش صدقه بدید و کارتون انجام بدید و دیگه توقف نکنید.
بله، جناب استاد محمدی، جامعه دینی با تمام خصوصیات مثبتی که داره، ولی به دلیل حساسیتی که هست، گاهی بعضی از افراد میان از این اعتقادات مردم میخوان سوء استفاده کنن و این یک آفتی است که خیلی باید
گاهی هم قربتن الله این کارو میکنن، منتها قربتن اللهی که مبنای شرعی نداره، مبنای عقلی نداره،
که باعث تخفیف دین و یه مقدار آسیب به دینداری ممکنه حتی بزنه، این نیت خوب اینها.
بله.
که بظاهر. بله، بشنویم تلفن بعدی رو.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
یه سوال داشتم.
بفهمید.
می‌خواستم بپرسم آدم و حوا که گناه کردن بعد از بهش رانده شدن در اثر فریبی که شیطان بهشون داد، بعد اینا اومدن رو زمین توبه کردن و بعد فکر کنم بخشیده شدن و برگشتن اینا. خب چرا حالا ما این همه انسان هنوز تو بوته آزمایشیم؟ مگر آدم و حوا یک نفر نبودن؟ یک آدم و یک حوا. چیه جریان این؟ چیه که ما انسان ها با این جمعیت و طی مثلا چندین قرن، شاید میلیون ها سال داریم آزمایش میشیم؟ اینو برای من روشن کنه.
بله، سوالشون هم روشن بود و اینکه گناه آدم و حوا بخشیده شد با توبهشون، این میلیارد ها انسان چه گناهی کردند که حالا این همه باید بمونند و مبتلا بشند و این همه سختی بکشند.
بله، خب اینجا هم باید چند نکته رو بنده عرض بکنم. نکته اول این که در ذهن این خواهرمون بوده که گرفتاری های انسان ها برمیگرده به
گناه
اون ترک اولای آدم و حوا، در حالی که چنین نیست. هر کس مسئول کار خودشه و ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، نه ما خودمون مسئول کار خودمونیم و این که بنده گناه بکنم یا نکنم هیچ ارتباطی به اون ترک اولای آدم و حوا نداره. نکته دوم این که فرمودن که بعد از این که ترک اولا رو کردن و توبه کردن و توبهشون قبول شد، اینها به بهشت برگشتن، در حالی که چنین نبود، چون اون ترک اولای اونها یک نتیجه قهری داشت و یک نتیجه طبیعی داشت، اون هم رانده شدن از بهشت بود، وگرنه اونها گناه نکردن.
بله.
نزدیک شدن به اون شجره هر چی که باشه، گندم باشه، سیب باشه، درخت علم باشه، هر چی که باشه، نزدیک شدن به یک شجره گناه نیست که بگیم اینها مرتکب گناه شدن، بلکه بر حسب اون رابطه علی که بین این نزدیک شدن و حبوط در زمین بود، خداوند بهشون متذکر شد که اگر شما به این شجره نزدیک بشید حبوط میکنید به زمین. اونم نزدیک شدن و نتیجهش رو دیدن. اما به هر حال چون یک نهی ارشادی بود، به خاطر اون تخلف نهی ارشادی توبه کردن و خداوند هم توبهشون رو پذیرفت. اما چون کار نتیجه عمل خودشون بود، دیگه بازگشتش امکان نداشت. اون جایی بازگشت امکان داره که نتیجه قراردادی باشه. مثلا فرض بفرمایید کسی تخلف کرده، میگن که تو باید 6 ماه زندان بشی. توبه میکنه، میگن خیلی خوب ما زندان تو برداشتیم. اما اگه کسی مثلا فرض بفرمایید که بی احتیاطی کرد و تصادف کرد، نمیتونه بگه خب من توبه کردم که دیگه بی احتیاطی نکنم و نه، اون خسارت هایی که وارد شده دیگه، اون نتیجه عملشه و با توبه و اینها اصلاح نمیشه.
بله.
اون کار آدم و حوا علیه السلام هم نتیجه عملشون بود و با توبه هم دیگه اصلاح نمیشد. بله، توبه اون ترک امر ارشادی خداوند رو و ارتکاب اون نهی ارشادی رو بله جبران کرد و خدا هم توبهشون رو قبول کرد و بعد هم آدم رو به عنوان پیغمبر خداوند انتخابش کرد. این نکته بعد. نکته بعد این که تلقی خواهرمون از امتحان مجازات و عقوبت و اینها بوده، در حالیش اینجوری نیست. امتحان از بزرگترین نعمتهای خداست. بله، جای امتحان دنیاست و خداوند هم از همه بندگانش امتحان میگیره، از پیغمبرانش گرفته تا بندگان عادی، به انواع امتحانها همه چیز برای بندگان خدا امتحانه. فقر امتحانه، غنا هم امتحانه، سلامت امتحانه، بیماری هم امتحانه، طول عمر امتحانه، قدرت امتحانه، ضعف هم امتحانه، همه اینها امتحانه. یعنی هم جنبه مثبت داره هم جنبه منفی داره. امتحان خداوند هم از سنت‌های عام الهی است که هیچ کس از شمول امتحان الهی خارج نیست. اما این که ما امتحان رو عقوبت بدونیم و بد بدونیم، نه، اینجوری نیست. امتحان در واقع از بهترین نعمت‌های خداست که انسان رو آبدیده می‌کنه، انسان رو ورزیده می‌کنه. اگر بخوام یه مثال بزنیم، امتحان‌های الهی شبیه اون بازی‌های فوتبالی است که تیم‌های خوب انجام میدن قبل از اینکه مسابقه داشته باشن. حتی مسابقهشون هم برای همینه. مسابقات برای ورزیده شدنه. انسان در کوره‌های امتحان دنیاست که آبدیده میشه، ورزیده میشه و مسیر کمال رو طی می‌کنه. که اگر این امتحان‌ها نبود، هرگز انسان به اون کمال شایسته خودش نمی‌رسید. چنان که شما اگر مثلا یک فلز ناخالص رو مدت ها تو کوره حرارتش ندید، آب دیدش نکنید، هرگز اون خلوص خودش رو به دست نمیاره. انسان ها هم تا تو این کوره های آزمایش تحت فشار قرار نگیرن، هرگز اون خلوص لازم و اون کمال لازم رو به دست نمیارن. ولذا خداوند یکی از هدف های متوسط آفرینش رو امتحان معرفی میفرماید: والذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم. جای دیگه هم داره که اول لذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم. این امتحان های الهی برای ساختن انسان هست و در واقع هدف متوسطی است که انسان رو به قرب الهی که هدف غایی است نزدیک میکنه. به عبارت دیگه، نقش امتحان های الهی نقش عبادت. همون گونه که خداوند میفرماید که خداوند شما رو به ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، جن و انس رو جز برای عبادت خلق نکردیم که اینم هدف متوسط هست، امتحان و آزمایش هم هدف متوسطی است، چنانکه خود عبادت هم همشون آزمایشن، نماز آزمایش، روزه آزمایش، الی آخر. این هم نکته بعد که پس من عرض میکنم خدمت این خواهر محترم که ما از امتحانهای الهی نباید تلقی منفی داشته باشیم، بلکه باید سپاسگزار و شاکر ذات باری تعالی باشیم که این امتحانها رو قرار داده و این امتحانها مسیرهایی هستند و کانالهایی هستند که ما رو به قرب الهی نزدیک میکنه،
رسیدن به اون کمالی که مورد نظر خلقت بود.
همینطوره،
یعنی بعضی از مقاماتی که برای انبیا در قرآن اومده بعد از اون امتحانهایی بود سخت. که پشت سر گذاشتن.
کاملا درسته. و همون راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام داره که بعد از این چه امتحانهای سخت رو خداوند از او گرفت، اون وقت گفت که نی جاعل کل الناس امام
مقام
فاتمه. نه، بعد از این چه امتحانها رو گرفت، تو همه امتحانها هم پیروز شد. و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمه نه قال انی جاعل کل الناس امام. بعد از اون امتحانهای سخت اون وقت تازه به مقام امامت که والاترین مقام هست برای انسان حضرت ابراهیم دست یافت، بعد از مدتی که پیغمبر بود. نکته آخرم باز تاکید میکنم که کانال زدن بین این امتحانهای ما، ارتباط برقرار کردن بین امتحانهایی که خداوند از ما میگیره و اون ترک اولای آدم و حوا سلام الله علیه ما، به نظر نمیاد که خیلی معقول باشه. ما هر کدامون تکلیف خودمون رو داریم، اینجوری نیست که جرم پدر رو به حساب پسر بذارن، فرزند بذارن، یا جرم فرزند رو به حساب پدر بذارن. هر کس به حساب خودش رسیدگی میشه. و اصولا انسان، این نکته پنجم در واقع میشه ممکن تو ذهن خواهرمون باشه که خب اگر آدم و حوا اون خطی رو انجام نمیدادن خب ما به زمین نمی آمدیم، تو بهش بودیم. جوابش اینه که نه، اصلا خداوند انسان رو برای زمین خلق کرد. اونجا که وقتی که به فرشتگان فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، انسان بنا بود جانشین خدا بر روی زمین بشه، منتها حالا یه مدت برای اینکه آمادگی پیدا بکنه خداوند او رو در بهشت اسکان داد و بهش هم تذکر داد که باید به اون درخت نزدیک نشی، اگه نزدیک بشی نتیجهش هبوط بر زمین هست. بنابراین خداوند انسان رو برای زمین خلق کرده و زمین مدرسه ای است که تا انسان این مدرسه رو طی نکنه هرگز به اون کمال شایسته خودش نمیرسه.
بله، اینجا زاویه میخوره بین این اعتقاد ما نسبت به انسان و اون اعتقادی که مسیحیت دارن، که معتقدن با گناه آدم کل انسان به یک پلیدی مبتلا شد و برای رهایی از این پلیدی خداوند پسر خودش رو که حضرت مسیح قربانی کرد که تا انسان پاک بشه، که اینجور نیستش. همونجوری که جناب استاد مطرح کردن و فرمودن، در اسلام هر کسی مسئول کار خودشه و با گناه کسی دیگران به پلیدی مبتلا نیستن.
وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحانها، بوی گل و ریحانها. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم، تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستن. بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها، نقض همه پیمان ها.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم،
روزتون بخیر برادر. بعد میخواستم سوال کنم، اگر در عالم برزخ آدمی حساب کتابش میرسن و اگر خدای نکرده اهل جهنم باشه، دری از درهای جهنم بروش باشه، یا اگر بهشتی هم باشه دری از درهای بهشتی، روز قیامت این که دیگه در واقع پاک میشه دیگه. تو مفاتیح من خوندم شبایه جمعه خداوند گروه گروه از جهنم نجات میده. این پس قیامت دیگه حساب کتاب مال کیا رو میرسن؟ چه کسان، چه قومی هستن، کیا هستن؟
مطرح میکنیم اینشالا. از کجا تماس میگیریم؟
از تهران.
معرفی بفرمایید.
سمیه خزلی.
خدا نگهدارش.
ممنون، خدا نگهدار.
بله، سوال ایشون اینجوری که من فهمیدم جناب استاد محمدی این بودش که در قیامت محاسبه میکنن که کیا جهنمی هستن و کیا بهشتی. دیگه محاسبات تموم میشه، مشخص میشه کیا بهشتی هستن کیا جهنمی، دیگه احتیاج به اون محاسبات قیامت نیستش که بگیم اونجا دوباره
مرادتون در برزخ.
بله ابتدا در برزخ این کار انجام میشه، در قیامت دیگه لزومی نداره که دوباره درست. بحث حساب و کتابی پیش کشیده بشه. این برداشت من از سوالشون این بودش.
عرض کنم خدمت شما که همطور که در سوالم مطرح کردن که حالا چه گروه هایی به چه گروه های انسان ها تقسیم میشن، در برزخ بعضی ها گفتن به 5 گروه و گاهی بیشتر، اما اونچه که دقیق تر هست و روایات هم در این رابطه خیلی زیاد هست اینه که انسان ها در برزخ به 3 گروه تقسیم میشن.
بله.
یک گروه مؤمن محض، یک گروه هم کافر محض، یک گروه هم ما اسمش میذاریم مستضعفین که نه مؤمن محضن نه کافر محضن.
درست.
اون دسته اول مؤمنین محض در عالم برزخ تو بهشت برزخی هستن. اون دسته هم که کافر محضن، اونها هم دوران برزخشون رو در جهنم برزخی به سر میبرن. اون دسته سوم که بینابین هستن، اونها یه حالت خوابگونه ای رو در عالم برزخ دارن، طوری که وقتی که قیامت قیام میکنه میگن کم لبستم عدد سنین، چقدر شما بهشون سوالشون میکنن چقدر در عالم برزخ بودید، میگن ظاهرا یه روز یا یه نصف روز ما در عالم برزخ بودیم، در حالی که ممکنه هزاران صدها هزار سال حالا هزاران سال گذشته، اونها یه روز یا یه نصف روز برشون گذشته. این یه نکته. بنابراین 3 دسته هستن، یک دسته در بهشت برزخی هن که مؤمنینن، اینها در قیامت هم میرن تو بهشت قیامت که اون بهشت قیامت با بهشت برزخ قابل مقایسه نیست، گرچه لذت‌های برزخ هم با لذت‌های دنیا قابل مقایسه نیست، چنان که جهنم قیامت هم با جهنم برزخ قابل مقایسه نیست، گرچه عذاب‌های برزخ هم با دردهای دنیا قابل مقایسه نیست، که در روایات داریم که در قبر ماری بر کافر مسلط میشه که 99 سر دارد که اگر با یک سرش همه موجودات عالم رو بزنه همه رو نابود میکنه، اصلا عقل انسان قابل فهم نیست که این چه ماری است. و این دیگه عذاب برزخی است، با محاسبات دنیا و مادی اصلا قابل محاسبه نیست. این یه نکته که پس به 3 دست تقسیم میشن. اما نکته دوم این که اگه سوال این باشه که خب در برزخ چه چیزهای مورد سوال واقع میشه، آیا جزئیات اعمال ما رو در برزخ سوال میکنن، یعنی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، در همین برزخ پاسخش اینه که خیر، در برزخ عقاید رو با دقت میپرسن.
بله.
اون
کلیات
بحث نظری انسان رو، جهانبینی و اعتقادات انسان رو میپرسن، از خدا میپرسن، از پیغمبر میپرسن، از معاد، از قبر، از قرآن، از دین، از امام، از اینها با دقت میپرسن. در این بخش پرسش و پاسخ کامله، اما اعمال رو اجمالاً میپرسن، اجمالاً بررسی میکنن. بعضی از اعمال هستن که در عالم برزخ هم این اعمال موضوع بحث هستند و مطرح هستند، نماز است و روزه و خمس، زکات و حج و ولایت، که ولایت در واقع محور همه این هاست. اینها رو اجمالاً در عالم برزخ هم رسیدگی میشه، ولذا مثلا روایت داریم که اکثر عذاب قبر به خاطر چند چیزه، یکی سهلنگاری در نماز، گرچه در روایت داره که رکوع رو درست انجام ندادن، که اما مرادش همینه که انسان در نماز سهلنگار باشه. یا مثلا فرض بفرمایید که تندخویی از عوامل عذاب قبره، معلومه که بحث حسن خلق در همین عالم برزخ بررسی رسیدگی میشه. یا فرض بفرمایید که عدم پرهیز از نجاسات و از بول از مواردی است که در عالم برزخ در قبر رسیدگی میشه و عذابش انسان اونجا مشاهده میکنه. پس اون چه که پرسیده میشه عقاید است با دقت، کل عقاید پرسیده میشه، و اعمال به طور اجمالی، اگر اجمالا این آدم خوبی بود و اون 5 تا عملی که عرض کردم رو داشت، تو عالم برزخ هم قبرش میشه روضه از روضه های بهشت و یکی از باغهای سرسبز و خرم بهشت میشه، و این تا روز قیامت اون بهشت برزخی زندگی میکنه. و اگر نه اینجوری نبود، بعدن عرض میکنم چه جوری میشه.
بله.
اما کافر ماست که خب همون تو اعتقاداتش گیره دیگه، به اعمال نمیرسه که بخوان اعمالشو بررسی بکنن. او به خاطر همون اعتقاداتش در عالم برزخ معذبه تا روز قیامت بشه. اما یه دسته دیگه پیدا میشن که عرض کردم بعضیا گفتن پنج دسته، اون دسته هم برمیگردن به همین دسته‌ای که عرض میکنم. فرض بفرمایید که یک نفری هست، این مؤمنه، تو اعتقاداتی ازش پرسیدن مشکلی نداشت، اما تو اعمالش کمبودهایی وجود داره. مثلا فرض بفرمایید که نمازهای نخونده‌ای داره، بدهکاری‌های حق اللهی حق الناسی به گردنش هست، بعضی گناهان مرتکب شده مثل همون حسن خلق هم سوء خلق عرض کردم. اینها در عالم برزخ به تدریج تصفیه میشه، یا بازماندگان انجام میدن براشون، وقتی انجام دادن پاک میشه، یا خودش باقیات و صالحاتی از خودش باقی گذاشته بوده که اون باقیات و صالحات باعث میشه که این مشکلاتش حل بشه. به هر ترتیب اینها یواش یواش تصفیه میشن. اگر تصفیه نشدن، اون عذابهای روز قیامت، اون 50,000 سال طول روز قیامت که 50 گردنه هست و هر گردنش 1,000 سال طولشه، اونجا معمولا مؤمن رو تصفیه میکنه. حالا اگر نشد و نشد تا در صحنه عمل هم رسیدگی شد و گناهش انقدر زیاد بود که جهنمی شد در قیامت، میره تو جهنم، اونجا مشمول شفاعت واقع میشه. اگر شفاعت قبل از جهنم شامل حالش نشده باشه، میره تو جهنم، اونجا شفاعت شامل حالش میشه و سرانجام از جهنم نجات پیدا میکنه. اما اینکه حالا چند سال تو جهنم خواهد موند در روایات مختلف هست. در یک روایت از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که مؤمن ممکن است 300,000 سال تو جهنم بمونه تا شفاعت شامل حالش بشه. 300,000 سال از همین سالهای دنیایی ممکنه در جهنم بعد از قیامت و همه اونها بمونه تا شفاعت شامل حالش بشه. اما نوعاً مؤمنین در برزخ مشکلشون حل میشه، تصفیه میشن یواش یواش بعد از اینکه مدتی اون عذابهای قبر رو، سوال نکیر و منکر و چیزها رو دیدن، یواش یواش پاک میشن و همون قبرشون میشه بهشت برزخی. حضرت عیسی علی نبی ناوالی و علیه السلام از یه جای عبور میکردن، از قبرستان عبور میکردن، یه مردی رو دیدن دارن عذابش میکنن. سال بعد از همون قبرستان عبور کردید، همون مرد از جهنم نجات پیدا کرده، در بهشت برزخی متنعمه. سوال کرد که جریان چیه؟ خطاب آمد که این یک فرزندی داشت، پسری داشت، پسرش در طول سال به حد رشد و بلوغ رسید، دو کار مثبت انجام داد، یکی این که راهی رو، جاده رو اصلاح کرد، و دوم این که یک یتیم رو تحت سرپرستی خودش گرفت و به خاطر کارهای پسر عذاب برزخی از پدر برداشته شد. باز هم روایات دیگه داریم که اینها در برزخ عرض کنم که عذابشون تخفیف داده میشه.
بله.
اینها هم یک دسته، این هم یک نکته. پس عده‌ای ممکنه در برزخ معذب باشن به خاطر بعضی از گناهانی که مرتکب شدن، اما یواش یواش اون گناهانشون پاک میشه و اگه هم نشد، خلاصه سرانجام مؤمن بهشتی است، ولو بعد از این که بعد از قیامت 300,000 سال تو جهنم بمونه. اما بعضی از کفار که کفار معاند بهشون میگیم، اونها در جهنم جاودانه خواهند موند. این که ایشون سوال کرده که خب برای قیامت چی باقی میمونه؟
بله.
رسیدگی به اعمال انسانها، جزئیات اعمال انسانها، جاش تو قیامته. اون 50 گردنه که عرض کردم، 50 موقفی که عرض کردم، هر موقفیش برای رسیدگی بعضی از اعمال هست، چنان که اون پل صراطی هم که شنیدید، هر جایش موقف یکی از اعمال. و مثلا فرض بفرمایید که اگر مشکل سلی رحم داشته باشه، تو همونجا سقوط میکنه، آتش در اون مرحله از صراط سهم خودش از اون میگیره. همینطور اگر مثلا نماز، جاهای دیگه که حالا اون گردنهای کنجا هست. به هر حال روز قیامت جزئیات اعمال رو همه رو رسیدگی میکنن و اون وقت دیگه شاهدها و میزان اعمال و اینها همه در روز قیامت وجود خواهد داشت. البته ممکنه منظورشون این باشه که آیا کسانی هم هستن که از فضل اکبر و از حساب و کتاب اونها در قیامت در امان باشن؟ بله، شهدا، انبیا، ائمه، حتی برخی از مؤمنین هستن که این 50,000 سال براشون در قیامت به اندازه یک نماز خوندن، یه نماز صبح چقدر طول میکشه؟ فرض بفرمایید 10 دقیقه.
بله.
کسانی هستن که قیامت براشون در عرض 10 دقیقه تموم میشه، یعنی به اندازه یک نماز خوندن توقف دارند و وارد بهشت میشن.
بله.
از این به اندازه یک نماز خوندن شروع میشه تا 50,000 سال که در قرآن آمده و نص قرآنه.
بله، توضیحات خوبی جناب استاد محمدی فرمودن. بالاخره وقتی که از این دنیا بریم ما بحث حساب و کتاب شروع میشه، حالا مقدارش در برزخ و مقداری در قیامت. و ما
تأکید میکنم که عقاید در برزخ کلن، ولی اعمال عمدش و جزئیاتش در آخرت، فقط اون اجمالش در برزخ هست.
و اون چیزی که از دست ما برمیاد این وسط اینه که تا تو این دنیا هستیم خودمون رو آماده این گردنه هایی که جناب استاد فرمودن بکنیم و این دعایی رو که همیشگی جناب مرحوم عارف بزرگ میز جواد آقا ملکی تبریزی در سجده می کردن ما هم بکنیم که اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. آماده باشیم برای این سفر قبل از این که اوان این سفر برسه.
سمن گویان غبار غم چو بنشینن بنشانن، سمن گویان غبار غم چو بنشینن بنشانن، پری رویان برار از دل چو بستیزن بستانن، چو بستیزن بستانن. به عمری یک نفس با ما چو بنشینن برخیزن، نهال شوق در خاطر چو برخیزن بنشانن، چو برخیزن بنشانن. امان امان ای امان، امان امان ای امان، امان امان.
بله، فرصت برنامه تمام شد. با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما بودیم و به بعضی از سوالات شما عزیزان پاسخ دادیم و آخرین سوال شما سوالی بود که خانمی مطرح کرده بودند، این که بعضی از حسابها یا کل حسابها اگر در برزخ رسیدگی میشه وضعیت قیامت چجوریه. بحث‌های طولانی هست، به مقداری که در یک برنامه پرسش و پاسخ بشه بهش پاسخ داد جناب استاد محمدی اشاره کردن. انشالله در آینده اگر سوالاتی در این مورد بود جناب استاد به جوانب دیگر این بحث هم خواهند پرداخت. من یک بار دیگه شماره تلفن برنامه را عرض کنم تا اگر سوالی داشتید مطرح کنید، 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد محمدی در این برنامه و همه عزیزان رو تا فرصتی دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدارش.
گردی مستنی تا چراغ امن.